هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید.
دارونامه، دارونامه،
به نام خدا. سلام، من دکتر ساسان دستاران هستم، با قسمتی دیگه از برنامه دارونامه در خدمت شما هستیم. اینجا در خدمت آقای دکتر محمد عبدزاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، از مدیران با سابقه صنعت دارو، و همچنین آقای دکتر اکبر عبداللهی است، مدیر کل اسبق امور دارو و متخصص اقتصاد دارو و از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران، و البته هر دوی عزیزان پیش از این سابقه مدیر کلی امور دارو دارن. همچنین خانم هانیه عظیم‌زادگان به عنوان مترجم و پژوهشگر فضای مجازی توضیحاتی رو در خصوص جستجویی که در فضای مجازی و منابع آنلاین داشتن در مورد صنعت دارو ایران به ما در طول برنامه ارائه می کنند. در این برنامه ما سعی می‌کنیم که به مروری بر دستاوردها، فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌های صنعت دارو بپردازیم و عناوینی رو که در طی جلسات آتی در مورد اونها بحث خواهیم کرد به مشورت بذاریم با اساتید محترمی که حضور دارن و در خدمتشون هستیم. آقای دکتر عبداللهی از در جایی نوشتند: در شرایط موجود تولید و توزیع دارو در کشور راضی کننده نبوده و نیازمند بازنگری فکر شده و مدیریت شده است. بنابراین از ایشان خواهیم پرسید بازنمایی و صورتبندی هدایت شده شرایط دارویی در کشور چگونه باید ساختار یابد. از طرف دیگر آقای دکتر عبدزاده بر این باورند که صنعت داروی کشور نیازمند حمایت همه جانبه و بیچون و چرای دولتی است. بنابراین این پرسش را از ایشان خواهیم داشت که ساختار این حمایت ها چگونه باشد. من شروع می کنم بحث رو با فرصتی در حدود 5 دقیقه به هر یک از دو عزیز که یک تاریخچه ای از صنعت داروی ایران رو مرور بکنیم و بعد بپردازیم به همون عناوینی که من اشاره کردم و قصد داریم که در رابطه باهاش بحث بکنیم. خب آقای دکتر عبدزاده در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. خب ما قبل از اینکه به دستاوردهای صنعت داروسازی کشور بپردازیم و حالا فعالیت جامعه دارویی کشور در بخش تولید و توزیع و عرضه، خب ما خود دارو رو یک کالای استراتژیک تو کشور میدونیم و وقتی که دارو یک کالای استراتژیک هست قاعدتاً اون صنعت هم یک صنعت استراتژیک محسوب میشه. ولی خب نگاه‌هایی که به صنعت داروسازی کشور هست یا سیاست گذاری های بالادستی که باید صنعتی که استراتژیک هستش به شکل خاص و ساپورتیو این رو ببینن متاسفانه نبوده. ما میبینیم که خب از بعد از انقلاب اسلامی خب صنعت داروسازی کشور خب در یک زمان این صنعت ملی شد. شرکت های مولتی نشنالی که در ایران کار میکردن قبل از انقلاب به شکل تولید تحت لیسانس برخی از محصولاتشون رو خب از ایران رفتند. قسمت عمده کارخونه ها خب انتقال پیدا کرد به لحاظ مالکیتی به سازمان صنایع ملی و بعد از اون در یک دوره هم خب خصوصی سازی شد و بعضی از این کارخونه ها به بخش خصوصی، بعضی ها به هلدینگ های نیمه دولتی واگذار شد و میبینیم که عمده زیرساخت هایی که در اون موقع بعد از صنایع ملی بود و توسعه‌ای دیگه توسعه‌ای بزرگی در بخش مدیریت نیمه دولتیمون اتفاق نیفتاد تو بخش زیرساخت ها. حالا شرکت های ولی خب توی چند سال اخیر بخش خصوصی اومده که کارخونجات رو متعددی رو زدن و خودشون دارن سرمایه گذاری میکنن. تو بخش خصوصی ما یک رشد ملموسی رو داریم میبینیم، هم در بخش کیفی، هم در بخش تأمین داروی کشور و هم در تکنولوژی های جدید داروی کشور. یعنی این رو مرهون واقعا تلاش عمدش توی بخش خصوصی هستش. چیزی که راجع به صنعت داروسازی خیلی مهمه، صنعت داروسازی مثل بقیه صنایع دیگری کشورمون هست، ولی تولیت این صنعت بین وزارت سمت و وزارت بهداشت سردرگمه. یعنی اینکه ماهیت صنعتیش خب به وزارت سمت بیشتره، ماهیت رگولیشنش خاطر اینکه دست وزارت بهداشته، عملا خیلی از فرایندهاش متأثر از تصمیم گیری های وزارت بهداشته. و اینکه یک بگیم یک حمایت کاملی از طرف دو تا وزارت خونه، مثلا ما هیچ وقتی مثلا تو این صنعت به شکل کامل نبوده. مثلا من مثال بزنم دیدگاه هایی که راجع به صنعت داروسازی کشورمون هست. خب ما توی سنوات اخیر میبینیم که هر سال در بخش سیاست گذاری کلان کشور همیشه بخش تولید دو اولویت کشور بوده، تولید، اشتغال، جهش تولید و مسائلی که تولید محور هستند به عنوان یک برنامه استراتژیک کشور که تکلیف رو برای وزارتخونه های مختلف، برای سیاست گذاران مشخص میکنه که شما در سیاست گذاری هاتون تولید و تولید کننده اهمیت داره، به خاطر تمام این مسائل و مصائبی که سر کشورمون داره روز به روز داره میاد و اهمیت تولید روز به روز پررنگ‌تره. نکته ای که وجود داره، ما هیچ برنامه عملیاتی مشخصی از سازمان هایی که درگیر سیاست تولید هستند رو ندیدیم به شکل مشخص، که مثلا در سال 1399 که جهش تولیده، قراره مثلا وزارت سمت برای تولید چیکار کنه، تو بخش مالیاتی قراره برای کمک به تولید چه اتفاقی بیفته، در بخش وزارت بهداشت چه اتفاقی بیفته، در سمت، در رفاه و در بقیه. به همین خاطر یک سری حرف های کلی زده میشه که در آخر سر اون پاسخگوییه برای اینکه ما از نقطه آ به ب برسیم رو در هیچ جا وجود نداره متاسفانه، که بتونیم عمل کرده سازمان هایی که سیاست گذار و تصمیم گیری برای بخش تولید هستند رو بتونیم باش مت کنیم، سنجش بکنیم. ولی نکته ای که در کلان میشه گفت، ما به عنوان دستاورد داروسازی کشور، ما هر آنچه که در کشور تونستیم تولید بکنیم، هر آنچه که حالا چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، ما هم در این دوره تحریم هم در دوره قبل دیدیم، ما کمترین آسیب رو از بخش تولیدمون خوردیم. یعنی تو بخش کمبودهای دارویی شما اگر نگاه کنید، کمترین مقدارش مربوط به بخش محصولات تولید داخل کشورمون هستش. مثلا من در سال 90-91 در اون موقع که مدیر کل داروی کشور بودم، با در دور مثلا سال 97 میدیم که اون زمان یک سری داروهای عمده‌ای که کمبود داشتیم، داروهای خاص و داروهای حالا تو گروه‌های مختلف بیماری خاص، هر آنچه که تو این سالها تبدیل به تولید داخل شد، ما دیگه تو این مقطع نگرانشون نبودیم و نگرانیمون خیلی کمتر بود.
خیلی متشکرم از جناب عالی. پس نکته مهم این هستش که شما تاکید دارید بر اهمیت تولید دارو در سالهای گذشته در صنعت دارو ایران، و در خدمت آقای دکتر عبداللهی هستیم با یک تاریخچه ای از صنعت به برداشت ایشون به طور مختصر. بفرمایید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم. من بحثم رو اینجوری شروع میکنم، حالا چون کم و بیش در مورد تاریخ صنعت ایران و خدمت هایی که صنعت داروسازی ایران به نظام سلامت کشیده صحبت شده، من یه مقدار در راستای اهداف نظام سلامت میخوام سیستم داروی کشورمون رو بیانش کنم. نظام سلامت کشور تو حوزه دارو عملا چند وظیفه داره. اولین حوزهش تو حوزه دسترسیه، یعنی سیستم داروی کشور و سیستم سلامت کشور موظف بوده که دارو رو به موقع در زمان مناسب و حالا در جای مناسب به دست بیماران برسونه. توی قسمت دومش بحث قابلیت پرداخته، یعنی حالا این داروه در دسترس بود ولی مردم، بیماران باید بتونن بخرنش، حالا یا به نحوی بگیرنش، حالا پولشو خودشون یا بیمه یا هر کسی دیگه که کمک میکنه بره. قسمت سوم اینه که الان این داروه در دسترس بود، پولش رو هم بالاخره تونستیم پرداخت بکنیم، باید کیفیت مناسب داشته باشه. حالا این کیفیته بعدن بیشتر توضیح خواهم داد که تعاریف مختلفی داره و در نهایت در جای مناسب مصرف بشه. یعنی داروه خوب بود، تامین شد، قیمتش مناسب بود، کیفیتش درست بود، ولی در بیماری مناسب تجویز بشه. یعنی شما بهترین داروی دنیا رو بیاید توی یک بیماری خلاصه نابجا مصرفش بکنید و وقتی بگید دارو درمان نمی‌کنه، خب بس منطق در مصرف دارو برمیگرده. بیماری که بیشتر مردم باش درگیرن، فشار خون، دیابت و این جور چیزها، قدرت پرداخته اونقدر نیست که کمرشکن به قول اقتصاد سلامتی اون باشه و به جز حالا تعداد معدودی که بعداً بیشتر بهش اشاره می‌کنیم، اکثریت مردم از نظر قابلیت پرداخت از ابتدا ندارن. از نظر کیفیت چالش‌های زیادی داریم، ولی این کیفیت چون نسبی است، شاید بیشترین چالش‌های بعداً من در این حوزه خواهد بود. در حوزه مصرف منطقی بحث‌هایی رو داریم، ولی اینقدر جدی نیست در کشور. و تو بحث‌های توسعه‌ای من یه بحث خیلی جدی دارم. یعنی ما گاهن بابت حمایت از جیب بیمار یا بابت حمایت از بعضی سیاست‌های بیمه ایمون توسعه کشور رو به تأخیر میندازیم یا از بین میبریم، که در مورد این من بعداً بیشتر بحث خواهم کرد.
خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم که نکته شما این هستش که نظام دارویی کشور موفق بوده به چالش‌های خودش در قرن اخیر غلبه بکنه، با وجود اینکه چالش‌ها هنوز هم هست و بهش خواهیم پرداخت. با برنامه دارونامه از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. موضوع برنامه هست مروری بر دستاوردها، فرصتها، تهدیدها و چالش‌های صنعت دارو. شما مخاطبان ارجمند میتونید با شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره رابط عمومی سازمان 162 با ما در تماس باشید. همینطور از طریق وبسایت ما www.radiogoftegu.ir. خانم عظیم‌زادگان سلام، بفرمایید که از فضای مجازی چه خبر؟
با عرض سلام خدمت شما و مخاطبین ارجمند رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم. بله، در مقاله‌ای که در سایت پرو کلینیکال که یک پایگاه داده است و رویکرد مشارکت در بهداشت و سلامت داره رو، مقاله‌ای رو در سایتش به تاریخ 3 فوریه 2020 با این عنوان منتشر کرده: Pharma and Medical Devices Opportunities and Challenges 2020 and Beyond. فرصت‌ها و چالش‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی 2020 و بعد از آن، که به نوشته پیتر هاک هست که ایشون عضو گلوبال هد آف مارکتینگ در لندن هستند و ایشون اومده فرصت‌ها و چالش‌های را در صنعت دارو بیان کرده. آقای پیتر هاک طی دهه گذشته اذعان کرده که صنعت دارویی و تجهیزات پزشکی روند تحول آفرین و نوآورانه‌ای را تجربه کردند که به سرعت داروهای موجود و جدید بیماران سراسر جهان را بهبود بخشیده. از طرفی اما شاهد تأثیر هوش مصنوعی هستیم و همچنین بیگ دیتا، داده‌های بزرگ، که اینها در تشخیص و درمان بیماری خیلی مؤثر بودند و رشد چشمگیر را در سال 2020 و بعد از آن داشتند و ما شاهدیم. در سال 2019 صنعت داروسازی جهانی تقریباً 1.2 تریلیون دلار ارزش داشته که پیش بینی میشه تا سال 2023 به حدود 1.5 تریلیون دلار برسه. اما چالش هایی که در مورد داروهای جدید و بیماران سراسر جهان داریم، آقای پیتر هاک اذعان کردن، یکیش افزایش جمعیته. افزایش جمعیت توسط سازمان ملل تا سال 2050 پیش بینی شده به 9.3 میلیارد نفر میرسه، یعنی 20% از اونها 60 سال یا بیشتر سن دارن. خب تقاضا برای تامین نیازهای چنین افرادی با چالش مواجهه. از طرفی فناوری به عنوان یک اپورتونیتی، یک فرصتی بهش نگاه شده که اومده تا حد این چالش رو کاور کرده، پوشونده، و اون از طریق تلمدیسن، پزشکی از راه دوره. یعنی از طریق پزشکی از راه دور بیماران میتونن از طریق رایانه شخصیشون و تلفن همراه هوشمندشون به طور مجازی با متخصصان مراقبت‌های بهداشتی ارتباط برقرار کنن و مشاوره بگیرن. چالش بعدی ما افزایش قیمت نسخه داروهامونه. ایالات متحده بیش از هر جای دنیا این سرانه رو به خودش اختصاص داده و در واقع دلیل اصلی ورشکستگی امریکا لوایح پزشکیشه. اتفاقا این یک مسئله اصلی و دغدغه برای جمهوری خواهان و دموکرات ها در سال 2020 بوده و تولید کنندگان دارو در امریکا ادعا میکنن که امریکا هزینه تحقیق و توسعه دارو رو داره برای بقیه جهان رو هم متحمل میشه و اگه بخواد افزایش قیمت دارو رو متوقف کنه در واقع سرمایه گذاری رو در روش های درمانی نوآورانش کاهش داده. به هر حال این مقاله به طور خلاصه به عنوان چالش ها و فرصت های صنعت دارو بهش دیده شده و بیان شده.
با ادامه بحث در خدمت شما هستیم. برمیگردیم با آقای دکتر عبدزاده. من میخوام که به صورت تیتروار، یعنی واقعا خیلی به موضوع و جزئیاتش وارد نشیم، مرور بکنیم همین دستاوردها رو، نه به صورت شعاری، به صورت کاملا نکته‌ای که ما در یک نقطه تاریخی چه دستاوردی داشتیم و بعد اون تونسته مسیر ما رو عوض بکنه و به جایی برسونه که امروز هستیم، و در کنارش ما بگین که چه فرصت‌هایی رو هم در کنار این دستاوردها یا به دست آوردیم یا از دست دادیم.
خب به نظر من ما اگه بخوایم بدون تعارف صحبت بکنیم، این که بگیم که چی به دست آوردیم خیلی راحته. مثلا شما اگر آمارنامه دارویی کشور رو تو سالهای قبل یه نگاهی بندازین، یعنی شما قیمت یک عدد داروی وارداتی رو 10 برابر داروی تولید داخل میبینید. یعنی شما همین نگاه کنید، هزینه هایی که از دوش خانوارها برداشته شده و هزینه هایی که دولت بابت بیمه ها میتونست بهش تحمیل بشه و نشده. یعنی
حتی در مورد داروی جنریک،
کل داروی کشور، من یعنی تولید رو در مقابل،
نه منظورم اینه که این مثال که میفرمایید.
بله بله. و این ببین، این نکته‌ای هستش که ببین همون بحث دسترسی مردم به دارو هستش که مثلا دارویی باشد و این قابل تهیه توسط مردم هم باشد. این نکته مهمشه. نکته دیگری که میشه بهش ذکر کرد، ببین صنعتی افتخار آفرینه، صنعتی به نظر من لیاقت حمایت‌های کلان و سیاست‌گذاری رو داره که این صنعت ارزش افزوده ایجاد بکنه. خب ارزش افزوده ما در کجا هستش؟ ارزش افزوده ما، شما نگاه کنید، به قدری داروهای تولید داخل تونستند توسعه پیدا بکنند، هم به لحاظ کیفی هم به لحاظ کمی، که شما ببین سطح دسترسی مردم به در درمان‌های مختلف، شما دیابت رو ببینید، فشار خون رو ببینید، چربی خون رو ببینید، حوزه عفونت‌ها رو ببینید، آنتی بیوتیکا رو ببینید، همه این داروهای تولید داخل باعث شده که ببین ما اگر موفقیتی در حوزه بیماری‌های غیر واگیر داریم، به اندازه‌ای هم کیفیت زندگی مردم، هم طول عمر مردم، قسمت عمدش مرهون این توسعه در بخش تولیدمون بوده. این به نظر من نکته ای هستش که ما در بخش ایجاد ارزش افزوده هم برای کشور، هم برای مردم، هم برای بیماران و هم برای بیمه، نکته ای هستش که خیلی ملموسه و خیلی میتونیم بهش اشاره بکنیم. نکته دیگری هست که ما چون همیشه دارو رو استراتژیک دیدیم، حالا یک جایی همین میشه چالش برای صنعت، ولی از دیدگاهی که بیمار مصرف کننده و دولت هستش، شما قیمت‌های دارو همیشه پایین‌ترین نرخ تورم کشور رو داشت. به خاطر این قیمت‌گذاریش تو وزارت بهداشت هستش و همیشه این زنجیرش تناکالایی هستش تو کشور، تو سراسر نقاط کشور قیمت دارو رو یکسان شما میتونید ببینید. این نکته دیگری هستش که در بحث به نظر من ایجاد اون زنجیره ارزشی که در بخش حالا تولید داریم. نکته دیگری که میتونیم خیلی ملموس بهش ذکر بکنیم، ببینیم ما خب به خاطر همین زیرساخت های دارویی که تو کشورمون داریم، قسمت عمده داروهای حالا جدیدی که در دنیا دارن تولید میشن رو ما به راحتی میتونیم در کشور خودمون تولید بکنیم اینا رو. و یعنی بیماری که مثلا برای یک واحد داروی مثلا وارداتی قبلا، مثلا تو بخش بیماری های صعب العلاج، هزینه های کمرشکن که مثلا میدیدین که بیمارا میشنیدیم که زندگیشون دارن میفروشن که برن پول دارو رو بدن، ولی الان واقعا اینجوری نیست. من سالها مدیر عامل مثلا شرکت‌های تولیدی مختلف بودم، مثلا ما مثلا تو سنوات گذشته یه دونه داروی ام اس رو تولید می‌کردیم، مثلا تولید داخلش بسته ای در می اومد 1 میلیون تومان، وارداتیش مثلا همون موقع می اومد 16 میلیون تومان. یعنی تا قبل از اینکه تولید داخل بشه، مردم برای اینکه بیان 1 ماه مصرف دارو رو مصرف کنن 16 میلیون شما ببینید کی میتونه در ماه بده. اکثر اقشار مردم یا حقوق بگیرن یا کارمندن یا کارگرن، ولی همینی که تولید شد 1 میلیون تومان، ببین چه باری از دوش خانواده برداشت. همین 1 میلیون تومان هم وقتی تحت پوشش بیمه قرار گرفت با 90-95%، یعنی بیمار به جای اینکه 16 میلیون تومان میداد میومد روی 50,000 تومان میداد. و این اون زنجیره ارزشی هستش که در بخش تولید به نظر من صنعت کشور ما تونسته.
تو این نکته البته من فکر می‌کنم شاید در دسترسی مردم به دارو هم تاثیرگذار باشه، چون بار این قیمت ها رو بیمه در واقع برمیگرده و یه وقتایی بیمه مایل نیست که بخشی از این داروها در دسترس قرار بگیره. مایل نیست منظورم این هستش که بر اساس منابعی که داره شاید امکانش رو نداره، ولی با این با استراتژی که شما فرمودین در تولید دارو ما پی گرفتیم تونستیم که این قیمت رو به این سطح برسونیم. بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بعد خب ما این حالا تو بخش‌های مثلا قیمت‌گذاری یه جاهایی که ببین این صنعت اومده، حالا مثال‌ها زیاد میشه گفتش که در این حوزه که شما راجع به هر کارخونه مثال بزنید یک ارزشی به این شکل ایجاد کرده، ولی از اون ورش مثلا این صنعتی که داره مثلا به این شکل داره تو کشور داره کار می‌کنه، خودش متأثر از انواع ناملایمتی ها و نامهربانی هایی هستش که تصور بر این هستش که سیاست های علارم این که تمام صحبت ها و تمام حرف های کلان بر تأکید بر تولیده، ولی سیاست های اجرایی اصلا تولید محور نیستن. یعنی تولید کننده رو آنچنان درگیر می کنن، یعنی که اینقدر گرفتار بروکراسی های اداری و مسائل این قبیل هستش که فرایند برای تولید بسیار سخت، طاقت فرسا و پیچیده است که حالا صنعت دارو هم مثل بقیه صنایع کشور متاثر از این قضیه هستش. حالا من توی ادامه صحبت ها به اون فشارها و اون اتفاقاتی که بر سر صنعت کشور میرسه بیشتر توضیح میدم.
خب به شما برمیگردیم. طبق تارسانی که در مورد موضوع برنامه داشتیم، حدود 2700 نفر در نظرسنجی ما شرکت کردند که 1200 نفر از خانم ها و 1500 نفر از آقایون. پرسیده بودیم که آیا ظرفیت های انسانی و علمی در ایران پاسخگوی نیازهای بهداشتی به ویژه تولید و تامین داروهای مورد نیاز در کشور است، و از نظر تحصیلات هم شرکت کنندگان به این صورت بودند در نظر سنجی که 30% با مدرک لیسانس و 5% دکترا و تعداد دیگه‌ای فوق لیسانس و درجات دیگه. خب گزینه‌هایی که داشتیم به این صورت بوده که یک ظرفیت وجود دارد و نیازمند حمایت و راهبردهای کلان مدیریتی از سوی نهادهای رسمی دولتی است. گزینه دیگه این بوده که هیچ ظرفیتی در داخل برای تولید داروهای مورد نیاز وجود ندارد و توجیه اقتصادی هم نداره و بهتره که از کشورهای قدرتمند وارد بشه دارو. و گزینه سوم این که تولید دارو نیازمند تحقیقات زیربنایی و بنیادی است. خب برمیگردیم با آقای دکتر عبداللهی اصل، و قبل از این که بپردازیم به فرصت‌های از دست رفته و فرصت‌هایی که داشتیم با آقای دکتر عبدزاده، شما بفرمایید که ما چه تهدیدهایی خواهیم داشت و داریم که باید نگرانش باشیم و پیش بینی بکنیم امروز.
بله، من سعی میکنم تیتروار فقط موضوع چالش ها، حالا چه تهدید چه نقاط ضعفی که در نظام دارویمون وجود داره رو تیتروار فقط ذکر کنم، و اگه یه توضیح کوچیک ممکنه بدم ولی خیلی وارد اون بحث نمیشه. اولین چالش نظام داروی ایران نداشتن سیاست ملی داروییه. NDP یا سیاست ملی دارویی اولین چیزیه که در یک ساختار دارویی باید تعریف بشه، برای اینکه بقیه سیاست ها، بقیه کارها، فرایندها روی اون چیده بشه. دومین تیتر ما اینه که ما از نظر سیاسی و اقتصادی در نظام سلامت تکلیفمون باید مشخص بشه که ما میخوایم سیستم اقتصاد سوسیالیستی در نظام سلامت ایجاد بکنیم یا اقتصاد باز، چون این دوتا متفاوتن و هر کدوم بعدن ساختارهای متفاوتی رو میطلبن. سومین چالشمون تعدد مراکز تصمیم گیریه، یعنی ما از وزارت بهداشت تا مجلس و تشخیص مصلحت نظام، فرهنگستان، دانشگاه علوم پزشکی و تعدد مراکز تصمیم گیری و گاهن حتی تو سیاست گذاری تعدد مراکز وجود داره. چهارمین چالش ما قانون ماست. قانون دارو در سال 1334 مصوب شده، یعنی زمانی که هنوز ما نه کارخونه داروسازی داشتیم به اون بزرگی و نه چالش های امروز صنعت دارو رو داشتیم.
فهمیدین 1334.
پنجمین چالش ما ساختار تصمیم گیری و ساختار اداره و نظارت در وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروه. این ساختار تضاد منافع خودش توش هست، یعنی ما دائما به تضاد منافع های فردی میپردازیم ولی تضاد منافع سیاست گذاری و ساختاری رو بهش نمیپردازیم. سازمان غذا و داروه همزمان متولی کنترل کیفی، همزمان متولی تامین، همزمان متولی بخش های دیگه‌ای هست در حوزه دارو. ششمین چالش نظام داروی ما رقبای ناهمسانه، یعنی در محیطی کار میکنن صنایع دارویی که رقیب ها از شاید بگیم محیط های متفاوتی برخوردارن. بحث های شرکت های شبه دولتی رو داریم که بالاخره ممکنه در جاهای سیستم دولتی ترجیح بده بابت تنش های کمتری که بهش وارد بشه با شرکت های دولتی یا شبه دولتی کار بکنه و در نتیجه رقبا در محیط های نایکسانی قرار میگیرن. همین بحث توی داروخونه ها هم هست تو این زنجیره تامین، یعنی توزیع و عرضه. هفتمین چالشی که ما داریم بحث حالا از نظر علمی پی پی پی، مشارکت دولت و بخش خصوصی در انجام فرایند هاست یا تفویض اختیارات. ما تفویض اختیار نکردیم، ما توی دولت تقریبا چون میترسیم هر کاری رو واگذار بکنیم بدنه رو هی داریم بزرگتر میکنیم. خیلی جالبه، سازمان من فقط یه جمله بگم، سازمان غذا و داروی ژاپن فقط یک نفر دولتی داره و سازمان غذا و داروی ما 100% دولتی و این تفویض اختیاراتیه که میشه توی این کارها انجام داد و عدم اعتماری که بخش خصوصی وجود داره. چالش بعدی بحث قیمت گذاریه که چون زیاد بحث شده من اصلا واردش نمیشم. چالش بعدی یا نهم ما چالش بیمه است. من فقط یه مثال کوچیک میذارم و از این موضوع میگذرم. ببینید وقتی بیمه تعریف واقعیش چیه، وقتی مردم بیمه شخص ثالث رو به صورت اجبار برای ماشینشون میگیرن، خودروشون میگیرن، نمیرن ماشینشون رو بکوبن تو دیوار که از این بیمه استفاده بکنن یا به یه شخص نمیزنن تصادف کنن که از این بیمه استفاده کنن بله. ولی در سیستم دارویی معتقدن من چون حق بیمه میدم باید از این استفاده کنم. حالا حتی اگه شده توش یک بیماری معمولی یا چیزی که واقعا کمرشکن نیست استفاده بکنه و این باعث شده که بیمه های ما چالش اینه که اصلا بیمن یا نهاد خیریه. دهمین چالش ما بحث یارانه، ارز دولتی، سوبسید و این جور بحثایی که ما در حوزه دارو داریم. چالش بعدی که ما تو حوزه نظام دارویی داریم چالش جی ام پیه، یا اینجوری بگیم بهینه تولید کردن. حالا خودش یه بحث تخصصیه که من مرتبط با کیفیت دارو میشه، اینکه چرا کیفیت بعضی از داروهای ما قابل رقابت با رقباشون نیست یا مردم چالش دارن، آیا واقعا این مشکل وجود داره؟ به نظر من چالشیه که باید در موردش بحث بشه. بحث دوازدهم ما بحث بهره‌وریه. ما در صنعتمون به دلایل مختلف ممکنه بهره‌وری پایین‌تری داشته باشیم نسبت به رقبامون. چالش بعدیمون من اسمشو گذاشتم پور پروموشن. ما بلد نیستیم کالامون رو خوب معرفی کنیم. توی حوزه مارکتینگ میگن یک کالای متوسط با ترویج خوب، معرفی خوب خیلی بهتر میتونه خودش رو نشون بده تا یک کالای خوب با حالا ترویج و معرفی متوسط. خب ما توی این مورد هم نسبت به رقبای وارداتیمون، رقبای خارجیمون بدتر عمل کردیم. بحث چالش 14ممون اکونومی آف اسکیل یا صرفه مقیاس. ببینید وقتی ما بعضی از داروهامون رو میگیم خودکفایی و میخوایم در داخل کشور تولید بکنیم و بعد تیراژش ارزش نداره، یعنی تیراژی نیست که مثلا فرض کن جمعیت کشور ما تیراژی رو ایجاب نمیکنه برای اون دارو، باعث میشه که خب برامون اقتصادی نباشه، به اون دارو اهمیت نمیدیم، خود به خود کیفیتش میاد پایین، از مواد اولیه شاید کیفیت پایینتری بخریم یا اصلا تولیدش نکنیم، دچار کمبود شیم. توی این حوزه بالاخره بعضی وقت ما مجبوریم بعضی چیزا رو وارد بکنیم، چیزی که توی کشور ما مثلا 200 دونه مصرف داره یا 200 مریض مصرفش میکنن شاید ارزش تولید به اون شکل نداشته باشه. 15مین چالش ما بحث ارزه است. ما تکلیفمون رو معلوم نکردیم. ما یه چیزی درست کردیم به اسم داروهای بدون نسخه یا OTC و یه چیزی درست کردیم به اسم داروهای نسخه‌ای. اینقدر اینو میگن یه بندو اگه خیلی زیاد بکشید پاره میشه. ما اومدیم لیست داروهایی که توسط داروساز میتونه تجویز بشه، لیست داروهایی که مردم بدون نظر داروساز و پزشک میتونن برن بگیرن و لیست داروهایی که فقط باید با نسخه پزشک تدوین بشه، این رو اینقدر شاید چالشوار تعریفش کردیم که تقریبا همه داروخونه ها همه داروها رو بدون نسخه میدن، یعنی عملا ارزشی برای نسخه پزشک قائل نیستیم. از اون طرف خیلی از داروها رو شاید بشه مثلا فرض کن خارج از داروخونه بعضی وقتا حالا به صورت غیر رسمی تهیه کرد، یعنی اون ارزشی که برای پزشک در جایگاه خودش